بسم الله الرحمن الرحيم والرحيم السليم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدار و حضرت امام همه گذشتگان ذوالحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل بعد.
خدمت زوار عزیز امام رضا علیه افضل و صلوات المسلین سلام عرض میکنم و انشاءالله که خدا برکت این امام فوق رغبت شماها بده. امام رضا و من از این عبارت کلی تا حالا جایزه گرفتم و خدمت شما هم یه بار دیگه هم عرض میکنم که در زیارتنامه از خود امام رضا هست که اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا الذی ارتضیته و رضیت به من شئت من خلقک. سلام بر علی ابن موسی الرضایی که تو ازش راضی هستی. الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. و از خلق تو اگر بخوای از کسی راضی بشی به واسطه امام رضا راضی میشی، یعنی خدایا اگر بخوای از کسی راضی بشی به واسطه امام رضا ازش راضی میشی. یه جوری مظهر اسم رضای الهی هستن امام رضا. الله تعالی میفهمن که حسیه، خصوصا محبت و رأفت و رحمت در امام رضا حسیه. کسایی که عطاوات رفتن فرق این دو حرم رو با هم دیگه خصوصا در درون خودشون میتونن حس بکنن که امام رضا یک رأفت خاصی شاید حس میشن. انشالله که از دعای خیر همدیگه رو، خودتون و خانوادتون و بنده حقیر رو فراموش نمی کنید. یه بحث اولا که با ما گفتن یه مقدار راجع به خود امام رضا گفتن این مقدار صحبت بکنیم. اینی که شرایط خود امام رضا در چه شرایطی بوده، حالا من دیگه پس طور معمول که بحث قرآنی می‌کردن می‌تونم کنار و از زندگی امام رضا یه نتیجه می‌خوام بگیرم. اینی که امام رضا در چه شرایطی بودند یک مقداری خوب است که برگردید عقب و ماجرای تاریخ اسلام یه مقدار از عقب با یه خلاصه دست ضربی از عقب شروع کنید، ببینید که اینها با چه کسایی طرف بودن و چه کار میکردن در یک سیره عمومی اهل بیت. خب شما مستحضرید که بحث قصد خلافت و اینها که در صحیفه انجام میشه، شما میایید میرسید به دوره خلفای سگانه. در دوره خلفای سگانه حضرت امیر در حقیقت جور عجیبی برای حفظ نظام اسلامی، چون که اونجا واقعا نظام اسلامیه و مدل عجیبی برخورد میکنه، مدلی که خودشون میگن صبر تو فی العین قوا و فی الحلق شجا. یعنی من یه جوری صبر کردم که استخون تو گلوم خار تو چشم. ببین استخون تو گلوم یعنی چی دیگه؟ یعنی نمیتونی بری پایین، نمیتونی بری بالا. نمیتونی حرف بزنی، حرف بزنی متهم میشی به اینی که تو دنبال حکومتی، نمیتونی حرف نزنی، حرف نزنی هم اصل ماجرا از بین میره. لذا میبینید که در یک دوره با کمک به نظام اسلامی موقع حتی به جد کمک میکنند، حتی در توطئه و در سرکوبی فتنه هایی که ایجاد میشود، خود حضرت امیر میگن، میگن که منو این عثمان کرده شطر آبکش، هید برو بیا برو بیا، هی من بگم چش 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 چش، این فتنه رو بخوابون، حالا الان میخوان به نفع تو شعار بدن برو سن، برو بیرون مدینه، چش میرن بیرون مدینه، باز فتنه درست شده، بلنج بیه تو، چش اومدم تو، میگه ما رو کرده شطر آبکش، هی برو بیا برو بیا، منم بگم چشم چشم. یعنی تحمل و ظرفیت رو شما ببینید که کسی که خلافت مال اوه، شایسته اوه، برای حفظ نظام اسلامی اون موقع که شما این البته این اتجاه ها رو جدا بکنید، این جهتگیری ها رو جدا بکنید، الان تا بحث اهل سنت و صحابه میشه، اهل سنت و جماعت میشه، فکر میکنن اینا وهابیان، اینا اصلا اونا نیستن ها، اینا رو با هم دیگه قاطی نکنید، اهل سنت اصلا اون وهابیان نیستن، اونا یه چیزی دیگه این که اگه خواستید بهتون میگم دقیقا چیان اونا. خلاصش اینه که یه اسلامی که از طرف معاویه اون در اون منطقه شام تدارک میشه و میبینید که با یک تبلیغات وسیع از طرف معاویه اونجا به عنوان یک آلترناتیو دیگه ای داره اسلام اونجا مطرح میشه، بینش کاری نداریم. ولی خب همین برادران اهل تسنن و توده جماعت و عامه مسلمینی که بودن، خب امیرالمومنین در نقش نجات دهنده، حتی مشاوره های خوب که خلیفه دوم بیاد میگه آقا من میخوام برم مرز روم، نری اونجا، بری تو مرز روم، اونا تهیج میشن، میگن تمام ذخیره شو بلند شده آورده اینجا، اونا تهیج، شما همین مدینه مون نری. یعنی اینجوری نیست که بزن لهش کن آقا میشنسون بره، بس نظام اسلامیه، نظامی که به نام نظام اسلامی شکل گرفته، ما حالیمون نیست، ما حالیمون نیست، مسئولین هم گاهی حالیشون نیست، که بحث نظام اسلامی، این نظام باید به عنوان نظام اسلامی تا رسید به دوره در حقیقت بعد، خب دوره امیرالمومنین رسید به خود دوره امیر، دوره امیرالمومنین خیلی دوره پیچیده و عجیب غریبی شد. در این دوره شما میبینید که تبدیل شد جنگ های خارجی و جنگ های داخلی، جنگ های برادرکشی شد عملا تو این دوره، و پای امیرالمومنین وایسادن خیلی سخت شد دیگه، پای شخصیت رویایی امیرالمومنین وایسادن این شد یه پدیده سخت. شما در همون جنگ اول که جنگ جمل بود، جنگ عملا کوفه بود با بصره، اینا فامیلای همن، جنگ بعدی جنگی بود که با معاویه انجام داد، یه جنگ بی دستاورد، 18 ماه جنگ، 18 ماه یعنی اقامت در اون منطقه، جنگ اینقدر طول نکشید، ولی خسته و کوفته به یک تاخت دیگه میتونست کار تمام میشه و کار موند همونجا، و کاملا بدون دستاورد اینها بلند شدن برگشتن این مسیر رو، هیچی، تبدیل شد دعوای حکمیت رو، در دعوای حکمیت بعدن یه عده اومدن پاشون رو گذاشتن رو خرخره علی که تو هرچی حکمیت قبول کردی، بابا شما تحمیل کردید حکمیت رو، خود شما این دفعه تبدیلش به جنگ کوفه با کوفه، با سران کوفه، ببینید پای رکاب علی وایسادن این چیزا رو داره، یعنی تحملهای عجیب غریب میخواد، یه جا باید تحمل بکنی 25 سال خار توه چشم استخون تو گلو برای حفظ نظام هیچی نگی، بلکه کمک کنی، نگی بگی گور باباشون که چی کرده، نه باید وایس اونجایی هم که میبینی کار به سه تا جنگ داخلی کشید، جنگ های بی غنیمت، جنگ قبلا جنگ هایی بود که نمیتونستن غنیمت بردارن، اینا سپاه اسلام با اسلام داریم جنگیدن، نمیتونن غنیمت بردارن، تبدیلش به جنگای بی غنیمت، جنگی که خودشون با خودشون، کوفه با کوفه زدن، تمام سران خودشون رو کشتن، آبرودارهای کوفه رو زدن کشتن. اینم شد حکومت امیرالمومنین. اون حکومت عدل وقتی که اومد این چیزا رو به جا گذاشت، انقدر نفس اینها برید که وقتی در زمان امام مجتبی شد، در زمان امام مجتبی یک خطبه قربای امام مجتبی میخونه در نمیدونم نخیلن است، در خود کوفه است، امام مجتبی خطبه میخونه، خطبه در فضیلت جنگ و جبهه و جهاد و فلان، اینه که بریم با معاویه بجنگیم. نهایتش این شد که آخرش گفتن که شما با این چیزی که من گفتم مرگ با ذلت رو میپسندید یا ماندن با عزت رو؟ ماندن با ذلت رو میپسندید یا مرگ با عزت رو؟ شعار دادن همه فعجابهم القوم من کل جانب البقیه البقیه، ماندن با ذلت. خسته شدیم دیگه، چقدر جنگ، چقدر درگیری، چقدر هی شاخ به شاخ شدن با حکومت ها، با این در اومد بودن، ماندن با ذلت. ما میخواییم با ذلت بمانید دیگه. این اینجا در حالت بعد خیانت مفصلی که دیگه سپاه خودشون به امام حسن مجتبی کردن و دیگه بحث خیلی طولانی میشه. وضعیت امام مجتبی میبینید اینجا، امام مجتبی در جای منهای صفر شروع میکنه. اگر میبینید که کرم امام مجتبی خیلی معروف شده، یک دلیلش همین دلیله که شروع میکنه امام مجتبی شروع میکنه نیرو رو جمع کردن. در حتی قراردادی که با معاویه مینویسه، اینو در متن قرارداد امام مجتبی قرار میده که شما باید اموال و کاری خود رو هم بدید تا به خانواده های رزمنده هایی که در زمان علی اینا زخ خونن و اونو به پول بدم، هی به اینها برسه، پول بده، آرام آرام نیرو جمع کنه. ببینید اینی که میخوام بگم در سیره عمومی در حقیقت اهل بیت بوده که خیلی وقتا در بن الحسن نبوده، این در زیدی ها نبوده، اینها کار آرام مستدام و برنامه ریزی و تشکیلاتی که 30 سال دیگه نتیجه بده نمی کنن، برخلاف ائمه ما وای میسن خیلی آرام تا بتونن کارشون رو خورد خورد پیش ببرن. شروع کردن انقدر خیر کردن، خیرات کردن، کرم کردن، یواش یواش به معاویه گفتن چه نشسته ای که پشت مجتمع داره صدای نعلین کفش زیاد شنیده میشه، یعنی دارن پشتش دیگه آدم ها را میرن. همون امام مجتبی مظلوم غریبی که دیگه طرد شده بود از جامعه، میبینید که دارم خیلی با سرعت اسکن میکنم این تاریخ رو. میرسیم به زمانی که زمان خلفای از این بنی امیه هستن که دیگه واقعا اینا خلیفه مسلمین نیستن. حالا چی شده که اینا تو منطقه شام نفوذ کردن و اونجا رو درست کردن به عنوان یه مرکز اسلام؟ این یه بحث مجزایی داره که خلیفه دوم با اینکه هر 2 سال یک بار عوض میکرد استاندارا رو، به معاویه دست نزد به مدت 10 سال، عثمان هم دست نزد. اونجا اصلا یک نوع از اسلام شکل گرفت که الان در ما تحت افکار ابن تیمیه و جریان وهابیت الان میبینیم که اون اسلام الان میاد خودشو نشون میده. یعنی الان افکار ابن تیمیه و جریان وهابیت که رو افکار ابن تیمیه شیخ الاسلام بهش میگن خودشون، این روی افکار میبینید یه چیز دیگه به وجود اومده به نام اسلام، به سبک امویین، به وجود اومده، ما هم حالیمون نیست کیو داریم میزنیم، میخواییم اونا رو بزنیم، میزنیم سنی ها رو میزنیم، اهل سنت و جماعت رو میزنیم، اینا با هم دیگه فرق دارن، اونا یه چیزی دیگن، اینا یه چیزی دیگن، اعتقاداتشون با هم دیگه فرق داره. اونا جز به دقیقت معالم اصلیشون بغض نسبت به علیه، بغض نسبت به علیه، اینا رسمن تو کتابشون نوشتن. این فرق داره با اهل سنت جماعت. البته با منهج دقیقت ماها که دقیقت تابع اهل بیتیم فرق داره، ما قائل به عصمتیم، قائل به خلیفه رسول الله، قائل به چی ولی خب اهل سنت قائل به اینو نیستن، ولی ائمه ما رو دوست دارن، امیرالمومنین دوست دارن، چه همه اینا هست. به هر جهت میرسه به دوره بنی امیه، ای که در این دوره میرسه به خلفایی از بنی امیه که این خلفا دیگه واقعا بیدینن، یعنی اصلا خودشون میگن که همون پادشاهی برای ما کفایت میکنه، اصلا شما بحث خلیفه رسول الله فلان اینا رو راجع ما نکن. میرسه به یزید، بعد از یزید هم میدونی که به فرزندانش نمیرسه، من باب یخرج الحی من المیت، فرزندان خیلی خوبی داره یزید. اینا بازی ها و برگ های برنده خداست که در آلوده ترین محیط ها گاهی اوقات، یه آقای فاطمینی ها میگفتن که اگر هر زنی بگوید من به دلیل شوهرم منحرف شدم، خدا آسیه همسر فرعون رو میزنه تو کله همه، میگه یه از این بدتر که اونا داشتیم که دیگری. این تو فرزندان یزید هم همینجور بود، اونا اصلا خودشون مستحق خلافت نمیدن، اصلا شیعه هم بودن. و میرسه به مروان و به فرزندان و عبدالملک مروان که اینم یه اقتداری داشته، که معاویه ثانی دیگه میرسه عملا واقعا به دوره های عجیب غریبی. مثلا خلیفه مسلمیه که مثلا ولیده میگه که آقا من یه دونه جا بسازید روی خانه خودم، من میخوام برم رو خانه خدا عرق بخورم، مثلا راضی هم نمیشه توی حجرات بغل این کار بکنه، مثلا من خواهر رو آخرش که میبینید باز داره در یک بازی که خدا با بشر بازی میکنه، در این آخرین خلیفه بنی امیه همین مروان ابن محمد بنا مروان همار یه داستان جالبی هم این کشته میشه وسط جنگ، دستشویش میگیره و میره دستشویی در یک حالت روحانی، در این حالت تیری بهش زده میشه و تاریخ نویسا و سیره نویسا نوشتن که ذهب دولتون به بوله. اینم بازی های خداست، یه دولتی با هزار ماه به یه دولتی خلاصه ذهبت دولتون به بوله. این میشه آخرین در حقیقت خلیفه. خب ببینید تو این زمان امام سجاد که ما کم اصلا گفته بود کردیم راجع به شخصیت امام سجاد، دارن امام سجاد هم مشغول دعا خوندن هم از خودشون، بعضی فکر میکنن کلن کار امام سجاد سیف سجادی بوده، بعد میگن خب چقدر حرکت سیاسی مهم میگه، بعد میگن نه امام سجاد بسیار کار سیاسی فلان، حرکت سیاسی چون بوده دعا میخوندن، دعا این سیف سجادی هستن چون حرکت سیاسی. باز دوباره میرسید به همون سیره ائمه، آرام آرام. بعد از جریان امام حسین، امام سجاد میگن تو مدینه 20 نفر ما رو دوست نداشتن، نه اینکه دوست نداشتن ما رو، دقیق میفرمایید این وضعیت مدینه بود، به خصوص میدونید که تو مدینه کار خیلی خراب بود به دلیل سیاستی که خود معاویه رو منطقه مدینه پیاده کرده بود، که همین الان سیاستیست که غرب رو ایران داره اعمال میکنه، گرفتن مرکزیت حکومت اسلامی و محبت حکومت اسلامی به فسادهای جنسی. در همین دوره معاویه است که میبینید وقتی که یکی از این هالیوودی ها میاد در حقیقت خواننده ها چی میاد به سمت مدینه، مردم مدینه تا فرسخ ها به استقبال میرن. یعنی وضعیت مدینه، وضعیت محبت حکومت اسلامی به اینجا کشیده شده که اینجوری دارن در حقیقت دیگه حکومت داری میکنن. لذا مدینه بدترین جاست اتفاقا تو این فضاها. اینجا امام سجاد هر جا ما پامونو بذاریم میگیم آقا اینجا که دیگه نمیشه کار کرد، اینجا که دیگه نمیشه کار کرد. امام سجاد شروع میکنن کارو میبرن رو برده ها. دقت بفرمایید، وقتی که از احرار دست خالیه میرن رو ضعیفترین قشر وای میسن. و موالیانی که این موالیان همین فارس هایی بودن که نوعا تو این جنگ ها ایرانی هایی بودن که اومدن تو مدینه به اسارت گرفته میشدن، اینها میومدن تو مدینه. امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه اینها رو میگیره میخره، میاد کار فرهنگی میکنه تو خونشون. چند تا؟ یکی، دو تا، ده تا، صد تا یا هزار تا؟ سیر نویسان نوشتن تا صد هزار تا. میاد صد هزار ایرانی گرفته. خب که اصلا تشیع در ایران مرهون خدمات امام سجاد در ابتدا. آدم گرفته اومده تو خونه کار تربیتی کرده، تو اعیاد هی آزاد کرده آزاد کرده آزاد، بعد اینا رو فرستاده ایران به توصیه خود امام. الان تو منطقه قم یه فامیلی هست، خیلی فامیلی معروفه، فامیلی اشعری، همین الان تو قم پرن مثلا اینا چندین فامیلی هستن که این فامیلی ها فامیلی معروف قومیه. اینا چیزایی بوده که فامیلیایی بوده که و قبایل و طوایفی بوده که امام سجاد به سمت ایران میفرستاده، که اینا میومدن میبینید که ایران ایران رو آماده کرد. اینا هر کدوم فک فامیل داشته، از بزرگی های اهل بیت تعریف میکردن، از فضائل اهل بیت تعریف میکردن، ایران رو آماده کرده بودن برای اون حضور اهل بیت. یعنی این میبینید که چه میده که شما یهو میبینید زمان امام باقر، امام باقر این همه شاگرد داره، این همه شاگرد از کجا این همه شاگرد درمانده؟ تو مرکز حکومت اینا یه همچین وضعیتی میبینید که امام باقر و اونها هم خلفا هم به دلیل یک نوع بیدینی خاصی که داشتن در یه فرجه میبینی که امام باقر و امام صادق شروع میکنن به باز دوباره نیروی علمی کیفی ساختن. حالا امام باقر که در روایت ما معروف به یب قرل علم بقرن، یعنی شکاف علمو، یعنی چی؟ یعنی پوسته رو بزنید کنار، هی برید به من برسید به بواطنی احادیثی و روایاتی و تفسیری ارائه بدید که علما رو بذاره سر کار از این ببرید. برای همین مدل حرفا احادیثی که شما به لحاظ معرفتی از نبی مکرم اسلام دارید تا امام باقر و امام صادق دارید می‌بینید خیلی متفاوته، فکر بسیار عمیق القا شده. می‌بینید باز دوباره همون سیره ائمه رو می‌بینید، آرام آرام نیروسازی، همین چیزی که ما تحملشو نداریم که آرام آرام نیروسازی. نیروسازی برای اونجایی که نیاز هست. یه موقعی میبینید که علامه طباطبایی وقتی که دست زد به پرورش نیرو، اون موقعی که البته من نمیخوام بگم کی باید چیکار میگرد که باید خوش انجام، یه عده داشتن خیلی برای انقلاب سینه چاک انقلاب رو پیش می‌بردن، اینا به آقای مطهری می‌گفتن آقای مطهری شما ملت دارن کشته میشه، شما در درس توحید میگی الان؟ اجازه بده تا انقلاب پیروز بشه بعداً معلوم میشه. شما می‌بینید علامه طباطبایی تا همین الانی که ما هستیم به شهادت تاریخ و فرمایش خود حضرت آقا هنوز مبانی تئوریک انقلاب رو علامه طباطبایی و شاگردان ایشون دارن. آرام آرام نیروسازی. این یه چیزیست که ما حوصله‌اش رو نداریم. ما به سبک زیدیه و بن الحسن میخوایم عمل بکنیم، سریع یه چیزی بزنیم جهادی تموم شد نتیجه بده، بگیم آقا 50 سال کار که عملیاتی، برو ببینیم بابا حوصله داری مثلا هیچ فکریه. شما در همه میخوام این صبر رو بهتون نشون بدم، صبر و برنامه ریزی، صبر و این حرکت جهادی که انجام میدادن در دوره‌های مختلف با آدم. اینجوری نیست یکیشون کلن ذوق علمی داشته هفته تو کار علم، نه دارن نیروسازی میکنن، دارن نیروسازی میکنن، نیرو علمی کیفی رو دارن درست میکنن برای خب در دوره ما. حالا افتاد کار، اینو گفتم که ببینید تفاوت نوع برخوردی که بنی العباس داشتن با اینها و بنی میگه یه درگیری از قبل بود بین بنی هاشم و بنی امیه، اینا توائفی بودن که در منطقه حجاز با هم کلکل داشتن کلن. این اسلام هم که تو اون منطقه درست شد به این بهانه درست شد که تنها کسایی که میتونن جلو بنی هاشم بیستن این بنی امیه یا ازشون برمیاد. خب این که دولتشون ذهب دولتون بله به باولا، این دولت هم که رفت. همون جوری که امام سجاد داره، امام باقر داره، امام صادق دارن، این مجموعه دارن دور خودشون آدم جمع میکنن، همینی که داره دور خودشون آدم جمع میکنن موج سوارها هم میفهمن چجوری رو موج سوارشن. این هم یه خطر دیگه، موج سواری از در حقیقت افکار مردم. یه موجی درست شد توسط خود بنی هاشم، فرزندان عباس، چون اینا هم بنی هاشم هم دیگه، عباس عموه پیغمبر. خب یه موجی شده شروع شد به نام الرضا من آل محمد، اللهم صل علی محمد. این موج دهد رو افکار عمومی روی سوار شد، گفتن آقا اصلا حق چیه؟ یه شعاری دادن، شعار مبهم. این الرضام از آل رسول الله کی؟ دقیقا بگو کی؟ دقیقا بگو منظور چی الان؟ نه، یک شعار دو پهلو مبهم دادن تو مناطقی رو افتادن و با همین این شعار میبینید که حکومت رو گرفتن. منتها اینا پرمونن، اینا خودشون بنی هاشمه، این بنی العباس خودشون میفهمن با کی طرفن، بیدین هم مثل اونا نیستن، اینا حالیشون با کی طرفن. بذارید بهتون بگم که اینا چقدر حالیشون با کی طرفن. مأمون یه موقع میگه که در تاریخ هست، یه موقع میگه من تشیعم از پدرم دارم برس، تماشون تشیعم پدرم، میگن دستشون در نکنم مثلا پدرتون که هارون الرشید مثلا قاتل شیعیان اینا، میگن من میگن داستان چیه؟ میگن داستان این است که موقع پدر ما نشسته بود و بارقامی بود و بعد میومدن موجهین بلاد میومدن فلان، یهو خبر دادن که ابو ابراهیم داره میاد، یعنی امام کاظم علیه السلام. بعدش من و امین رو، یعنی امین و معمون که امام ولیعهد مثلا بودیم، گفتیم برید رکاب براش بگیرید، یکی دهن و یکی رکاب رو گفت با تجلیل اینو پیادش کنید، با تجلیل پیاده کردن آوردن و پیشه با تجلیل و اینا، بعدش هم برید و استقبال بکنید و باز برو رکاب بگیرید براش. مادم گفتن که که بارو زایه کردی مثلا ما ولیه دیم خیلی سرمون، این کی بود مثلا؟ گوه این نمیدونه کی بود، این خلیفه بر حق رسول الله، این خلیفه خدا تو زمین، این مرکز علم خدا بود، این نمیدونه این یه زیاد جامعه خون خلصه. اما گفتن اگه اینجوریه که تو اعتقادات رجوعی اینه، شما خب این چیه که خود الان سر خلافتی؟ خود الملک ها عقیمون، ملک نازاست. اگه تو هم بخوایی جلو من شاخ بشی، خب من این چشات رو در میارم، جلو من شاخ نشد. اینا آدم های بزرگی هن. اینا خلیفه خدا رو زمین هن. اینا آدم معمولی نیستن. اینا میدونستن با کی طرف هن. شروع بکنن نوع مبارزه ای که انجام میدن با علمه خدا، از این و سبک مبارزه عوض میشه. چون میشناسن طرف حساب کیه، مستقیما نشانه میدن روی خود شخص، یعنی خود شخص رو زمینگیر میکنن. شما از این به بعدی که میبینید در دوره اینها ائمه ما بسیار محصورن کلن. شما از امام کاظم میرید همینجور میرید امام رضا، به همین دلیل اصلا کشیده میشن در این فضا اینجا، و بقیه ائمه هم که میرید اصلا تو پادگان هم جورایی، یعنی میرید نشانه میرید. یکی این نکته بعدی که وجود داره در مورد مبارزه‌ای که دشمن میکنه با به حقیقت ائمه این دوره، مبارزه علمی میکنه. یکیش دقیقا دو تاشون هستن، از اخبث و خبیثترین خلفای بنی العباس هستن. یکیش این منصور دوانیقی. این دانق هم یه موقع گفتم خواهدم، دانق به کمترین پول میگن دانق. این منصور دوانق خیلی خسیس بوده، اینقدر خسیس بوده مثلا بگیم منصور دوزاری اینجوری. این منصور دوانقی به این دلیل میگفتم بهش منصور دوانقی. همین این منصور دوزاری، منصور گدا، برای دشمنی با اهل بیت میتونه شروع کنه دشمنی های علمی میکنن. اینجا میبینید که در مقابل آثار علمی که از اهل بیت داره ساطع میشه به همه جا، میبینید که منصور دوانی با هزینه فراوان اولین کتاب روایی اهل تسنن این در میاره به نام موطع مالک. این برخورد علمی بوده که از دقیقا داخل جهان اسلام شروع کنه تعبیه کردن بر ضد خود اهل بیت که بتونه فشار اینا رو خلاصه خونسا بکنه. ائمه کماکان دارن به شاگرد پروری خودشون ادامه میدن و نیروسازی. آخر دست عزیز، آخر دست نیروی انسانی مهمه، که نیروی باشه که بتونه بره و فتح کنه، بره و دلها رو هماهنگ بکنه. رسانه سر جای خودش، همه اینا سر، ولی نیرو مهمه، نیرو سازی. میبینید که کاملا دعوه امام صادق و امام کاظم، میبینید دعوه همه شروع میکنن به شاید پروری. هنوز طرف میاد با امام میخواد بحث بکنه، میگن تو چی بحث داری؟ میگه تو کلام. میگه برو سراغ هشام. بعد میره شکست میخوره. بعد میاد تو چی بحث داری دیواز داره؟ یه توفه. برو زراره. تو چی بحث داری؟ توی برو فلان مؤمن و تاق برو فلان. میبینید که دارن توی پروسه نیرو درست میکنن آرام آرام با صبر. میاد در زمان مأمون، مأمون طبق همین این سنت و از اونجایی که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، میکشونه امام رضا رو تو ایران. یعنی میخواد امام رو کنترل بکنه. گفتن این سیاست تکراریه، میخواد امام رو کنترل بکنه. امام از راه دور هم نمیتونه کنترل بکنه اینا، ولی بکشونه تو خودشون کنترل کنه. تحلیلی که راجع به این که کشونده و ولایت عهدی، ببینید اینا رو همه رو، ببینید اینا سیاست مدارانه با اینا برخورد میکردن. مثل واقعا یه سیاست مدار دارن با اینا شطرنج بازی میکنن. حالا این تعبیر شاید تعبیر خوبی نباشته بوده، دارن با اینا کاملا مهره جاوجه. تو داری چی کار میکنی الان در مقابل من؟ من چی کار میکنم در مقابل تو؟ تو الان در زمان امام حسن مجتبی داری چی کار میکنم؟ من امام حسن مجتبی داری چی کار میکنم؟ در زمان من امام سجاد تو داری چی کار میکنی؟ من حالا شروع میکنم کار فرهنگی میکنم مثلا ایرانی ها رو برده ها، یعنی که میگن مدینه پر شده از موالیان امام سجاد دارونده. میاد در دوره دقیقا مأمون، دوره که مأمون حالا با قریه های علمی که داشته یا پدر سخبهی هم زنیمش، اینها شروع میکنه نهضت ترجمه رو اون را میندازه، نهضت ترجمه رو را میندازه. یعنی شروع میکنه نه تنها از زوایای داخلی بتونه علم امام رو کنترل کنه، بلکه از زوایای خارجی هم بتونه علم امام رو کنترل کنه. یعنی شروع میکنه آثاری که میبینید که هی از روم از هند ترجمه میشه و وارد بازار فکری مسلمانان میشه، کار معمون و هزینه معمون داره انجام میشه. و بعد این مجالس مناظره ای که شما حتما شنیدید، مجالس مناظره امام رضا مجالس مناظره عجیبی ها. شما نمیدونم تا حالا دیدید یه عالم و یه عالم بحث میکنه یا نه، وقتی بحث میکنن بعد از دو سه ساعت به نتیجه نمیرسن. اینا کلن یه اخلاقیه، کلن دیگه خود بحث میکنن با هم دیگه، پس هم دیگه برمیان. خلاصه اگه دو نفری باشن که چی باشن، پس هم دیگه برمیان. حالا خدا کنه انشالله اون اخلاق بدی که گاهی اوقات در ماها، در همه ماها هم هست، خدا این اخلاق از ما بگیری. این موقع هست مینه میگن علماء اخلاق، تو پرانتز بگم این هست که یعنی واقعا کسی اگه بخواد کبر رو کنار بذاره، کبر رو یه دستور عملی داره. اونجایی که با اقرانش شروع کرد بحث کردن، در لحظه ای که متوجه شد داره اشتباه میکنه، همون لحظه برگرده و بگوید و اقرار بکنه. نه اینکه بحثو بپیچونه، بحثو بپیچونه نه، به این که حالا باید فکر کرد، حالا اون هم وجهی داره، حالا این چهار تا وجه داره، همه رو چهار هیست داره، همه رو توی هیستو گونگور بکنه، آخر معلومه چی شد. حالا خب اینجوری نه، بگه که نه شما درست میگی، بعد شما چند باهوشی، آقا استفاده کردی، من واقعا از این بحث استفاده کردم. اینو بگه، این تو کتاب اخلاق اومده، این تو کتاب اخلاق اومده که این رو بگوید. اگه اون موقع بگه ما خیلی خدا چیز بهش زیاد میده. این راه های درمان کبره که بتونه از حرف خودش کوتاه بیاد. میبینی که بحثات بعد دو سه ساعت به نتیجه نمیرسه. حالا بحث های امام رضا رو نمیخونه با علمای بلاد همه جهان جمع کرده، گاهی بحثا گاهی تو چهار جمله جمع میشه. یعنی تسلط، یه تسلط عجیبیه، بحثا تو چهار تا جمله. بعد با چی؟ با مبانی طرف مقابل داره باش بحث میکنه، با مبانی فکری اینو شما همه رو نزنید به اسمتا، همه این ماجرا رو میبینید که شاگردان این سبک هم تربیت میکنه، آدم های وارد عالم. این دوره‌ای که خلاصه میکشه امام رضا رو در این منطقه، و پس از اینا میبینید که در دو سه دوره امامزادگان بلند میشن میان به دیدار امام رضا و به شدت قلقم میشن تو ایران و پخش میشن، و خود پخش شدن امامزادگان در ایران خودش باعث انتشار فکر اهل بیت میشه یه دور دیگه. الان ما صدر سری اون کار امام سجاد و امام رضا. الان این منطقه اینقدر منطقه ایران شیعه است، اینجوری هم پای رکاب شیعه است. میبینید که توی این نهضت ترجمه است و باز دور تربیت شاگردان و نیرو. این اگه بخوایم خلاصه بکنیم باز زمان امام رضا رو متوجه میشیم، همین زمانی است که از اون طرفش، من برای که دیگه فرود بیام، از اون طرفش از جریان امام صادق شروع میشه، سیستم‌های دولت‌های سایه اینا شروع میشه، سازمان‌های وکالت اینها. اگه چیزی به نام مقبوله عمر بن حنظله روایتیه و از این دست چیزها که آقا شما در تحاکم و اختلافات خودتون پیش دولت وقت نرید، شما برید پیش صاحب نظران حلال و حرام ما، پیش اونا برید. یعنی شروع میکنن از زیر حکومت رو شخ زدن. خب یعنی از زیر شروع میکنن یک نظام درست کردن در حد اینی که چی؟ در حد اینی که در زمان امام جواد و اینها دیگه رئیس اوقاف داره. مثلا تو روایت میبینید که مثلا رئیس اوقاف قوم اومد پیش امام جواد، رئیس اوقاف قوم اومده پیش امام جواد. یعنی چی؟ یعنی میبینید که اینقدر حکومت پیشرفته دارن درست میکنن که حکومت رو بگیرن، خورتو با یک تئوری حکومت رو بگیرن. با همین تئوری امام در کتاب ولایت فقیه خودشون، در همین کتاب البیعشون که اون بخش ولایت فقیه هست، اونجا میگن این طرحی بوده که ائمه چیدن برای اینکه بگیرن حاکمیت رو، یعنی شیعه به حاکمیت برسه و فقهای شیعه به حاکمیت برسه. و این طرح در آقا در پیچ تاریخی عجیبی قرار گرفتیم. من این فرود کلامه، این طرح در یک سالی به نتیجه رسید، بعد از خونه دل این اهل بیت و تمام کسایی که اومدن و قیام کردن، تو یک جا به نتیجه رسید، اون نتیجه لازم تو این طرح رسید. اونجا هم سال 57 بود. نکنه دوچار حجاب هم عصری بشیم، بگیم که خب اینا اینقدر تا دلت بقا اینا، یک نمونه نداشته، هر کی یه نمونه براش گیرورد رو کنه بگه حکومت اسلامی اینجوری که فقیه با همون نظراتی که ائمه داده بودن با همین ورژن ایجاد شد. البته خدا با کسی پسرخاله نیست، اگه گن بزنی تمومه. اگر قبل از تشکیل حکومت دینی ما وظیفمون چیزی بود، بعد از حکومت دینی وظیفمون چیز دیگریست. چجوری اینو آقا باید گفت؟ چجوری اینو باید فهمید؟ یه تدارکی کردن، این تدارک بعد از 1400 سال جواب داد و در هیچ نمونه دیگه جواب نداد. نکنه دوچار حجاب هم عصری بشیم دهه فجره. آقایون خانم الان کسی هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه، فقط باید به نظام فکر بکنه که من کجای پیچه نظام میتونم صفر کنم، من صفر کنم. و یعنی ماها مسئولیم و یعنی هر کسی هر کاری میتونه بکنه برای اون ذخیره 1400 ساله باید بکنه، برای این همه خونی که داده شد، که با این صبرها و با این تلاشها و با این عنایتها اینو نگرش داشتن، بالاخره تو این افتخیزا نگرش داشتن تا دست یکی از سادات اهل بیتی عاد نیست. یک رفتاره، رفتار ولاییه. صرف این نیست که شما ما قبول بکنیم الان قبول داریم که خلیفه بر حق مسلمین بر چی دیم خیر بار باری کرد. این شد اساسی الاسلام، شد ستون دین، الان شد دیگه اسلام میخواد رو همچین اعتقادی که الان شما دارید الان میخواد بجوشه. ولایت یک کاریه، یه اعتقاد منجر به عملیه. الان من ولایت داشته باشم یا نداشته باشم چه تفاوتی الان در من میکنه با این اعتقادی که شما میفرمایید؟ هیچی. من میرم آمریکا هم همین ولایت، میرم انگلیس هم همین ولایت رو میتونم داشته باشم، ایران هم میتونم همین داشته باشم، همه جا میتونم همین داشته باشم، هیچ به هیچ جام لطفه نمیخوره. این رو به عنوان سخنی داشته باشید، به عنوان اینکه فکر دیگه همه فکراتون رو متمرکز بکنید به شیوه تشکیلاتی. آقا کار فردی که دنبال یه یعنی مارادونا میگردید که توپ رو بگیره از گلر ورداره همه رو دیری بزنه بزن تو گل، زمانش به پایان رسیده. تو سر کله هم بده. آقا فرق به بهشتی زندگی کردن و جهنمی زندگی کردن در موجودی و امکانات نیست، در این که چقدر میتونیم آن کار بکنیم. یه طرف یه چیزی میگن، حالا داستان تمثیلیه، میگن که یکی از خدا خواست که خدا من این بهشت جهنم رو من نشون بده. او رفتیم جهنم، گفت این جهنم، و یه قاشقی گذاشتن کف دست اینا تا اینجا رو آتل بسته بودن، غذایی هم جلو اینا گذاشته بودن، بودن که خب غذا بخورید. اینا حاضرن غذا بخورن، دهنشون نمیرسید و فلان، اینا گرسنه بدبخت، غذا جلوشون بود نمیتونستن غذا بخورن. گفت این جهنم، گفت خب حالا بهشت، گفت بهشت یه دست آشوب دستشون تا اینجاشون آتل بستن فلان اینا، گفت خدا این که جهنم که کنه دقت کن. دقیقا کردید که این یکی میزنه زیر قاشق میزنه زیر دهن اون، اون یکی میزنه زیر دهن این. فرق بهشت و جهنم اصلا نمیخوام این تمثیل کامله، فرق بهشتی زندگی کردن جهنمی زندگی. من میخوام خودم بخورم و نمیتونم بخورم، به عقل مبارک هم نمیرسه که اینو بزنم بزنم دهنه اون، اونم بزنم دهنه ما، دوتایی خوردیم، دوتایی قضا خوردیم در اسلام. بهشتی زندگی کردن و جهنمی زندگی کردن به موجودی ها امکانات آدم نیست، به فکر برتره، به اینکه میتونیم با هم دیگه تشکیلاتی بشینیم کار بکنیم، طرحهای بزرگ ببریم جلو، برای جهان فکر بکنیم و باید برای جهان فکر بکنیم. اگه ما فکر نکنیم کی فکر باید بکنه؟ اگه فکر کردید که آقا مگه روابط بین الملل فلان جا بشینه برای جهان فکر بکنه، نه اونجا بشینه برای صنعت اونجا فکر بکنه، بدونید که تو این مملکت تا حالا هر کاری انجام شده جهادی انجام شده، یه سری بودن مجاهد بودن انجام دادن، اومدن سر خط رو گرفتن رفتن جلو، یه دو پشت سر اینا را افتادن. مجاهدانه و بعد تعبیر جهاد رو که پاشو بکشین وسط، جهاد به معنی خرمالی نیست، این قول میدم که این حرف آخر باشه، جهاد فی سبیل الله خرمالی اسمش نیست. اگر جهاد فی سبیل الله، شما رو میکشونه به عبادت کردن، میکشونه به شب، میکشونه به، چون که جهاد قرار رو بکنید، قرار نیست خرمالی بکنید، قرار نیست کار کنید، قرار جهاد کنید. جهاد احتیاج داره به که شما، چون که فإن لك فی النهار سبحا طویلا، شما سبح طویل دارید و شناگر روزید و ما هم تو روز شما باید اون موقع بلند شید شبتونو، که ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، در نشعه شب که نشعه ایست که پاها محکمتر حرکت میکنه، قدم ها استوارتره، این وگرنه نشعه شب کیف اللوازی نیست که طرف فکر میکنه که مثلا حالا بالاخره گفتن شب، حالا شب و فلان این چیزا، نه خیلی، شما چون میخوایی جهاد بکنی میبینی روز درگیر، مگه میشه روز چیز کرد؟ روز داری با این آدم با اون آدم سر کله داد بیداد این حوار نمیشه، باید بری تو شب ذخیره شب باید بگیری، که این روایت امام عسکری که از غرن روایاته، که این در حقیقت یه غرر و یه غرگی و تابناکی تو این روایت هست، یه 10,000 تا روایت اینجوری پیدا میشه آقای اوقات که ان الوصول الى الله سفر لا يدرك الا بانقطاع الليل. وصول الى الله یه سفری است که درک نمیشه مگر با مرکب گیری از شب. بعد شب مرکب رو توضیح میکنم بگیری بری و اینا بعد صبح پیاده بری، مرکبش شب توضیح میکنن بین صبح پیاده بری دیگه. این میکشونه یک مؤمن مجاهد متقی چیز این فرهنگ میتونه درست کنه با صبر و تحملی که ما از ائممون دیدیم بابت نظام، بابت حفظ نظام، بابت کار برای نظام، برای اینکه نظام شکل بگیره. امیدوارم که این صحبت‌ها در خود من اثر بکنه و در شما هم. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.